نوار شماره 885 F قسمت ششم کتاب آتش بدون دود جلد سوم اتحاد بزرگ نویسنده نادر ابراهیمی
پالاس پایین دست آخ تپه گله میچرونه. من پیش از اینها اسبی داشتم، هنوز هم دارم. آرپاچی گفت هرچی که داشتی هنوز هم داری، بعد از این دیگه مسئولیت همه چیزت با خودته. آلی تیز و سبک بر اسب جهید، اسب را به تاختن واداشت. پالاس برادر را بر بلندی آق‌تپه تازان دید و از جا برخاست. آلی گله را شکافت و 10 قدم مانده به پالاس از اسب پایین جست. پالاس بغض کرده بر جا ماند. آلی اشک و لبخند را به مهمانی صورت خود فرا خواند. پالاس آغوش برای برادر گشود. آلی به سوی برادر رفت. عاطفه یکیشان کرد، عقل دوتا. پالاس قایق چشم براب انداخته نرم عقب کشید و در سکوت چرخید و پشت کرد. بر این کار تصمیم گرفته بود که توانست چنین کند، وگرنه برادر چگونه میتواند چشم از صورت برادر از سفری دور بازگشته براحتی بردارد و به او پشت کند؟ به من پشت میکنی برادر؟ به همه چیز پشت کردم. از من دلگیری؟ از همه چیز دلگیرم. آلی قدمی برداشت و روبروی برادر قرار گرفت. تو پالاس مردی بودی که هیچ وقت هیچ چیز کدرت نمی کرد. من خوب بیادم هست ما همیشه همه درد هامون رو پیش تو می آوردیم و تو آرممون می کردی. چه پیش اومده که تو هم می نالی ها؟ نمیدونی؟ من چیزهای زیادی میدونم، اما از مشکلی که یک مرد رو درمونده کنه بیخبرم. پالاس به من بگو که این مشکل چیه، اما نگو که پدرمون درد قلب سنگینی داره. نگو که آرپاچی پدر خودشو به خاطر اوجاها کشت. نگو که آتمیش مخالفان اوجاها رو وحشیانه قتل عام میکنه. از قصه های مادرمون، از دردهای ساچلی هم نگو. نگو که تو عروسیت هیچ کس نیومد و در تمام سرزمین یمود اوجاها یک دوست هم ندارند و زخم پهلوی تو بعد از ماها هنوز میسوزه. اگر بیشتر از اینها چیزی میدونی بگو. همه اینها برای خم کردن کمر یک مرد، بزانو در آوردن و ذلیل کردنش چیزی نیست. و پالاس اوجا هم این رو خوب میدونه، یا لااقل خوب میدونست. پس تو از همه چیز خبر داری؟ اومدن اینجا زندگی کنم باید از همه چیز خبر داشته باشم، درسته؟ اما آلی اوجای حکیم، سوای همه اون چی که میدونی این رو هم بدون. مردی که درد رو خوب تحمل میکنه و کمرش خم نمیشه، فقط به این فکر میکنه که یک روز عاقبت درد تمام میشه. اما میدونی من چطور فکر میکنم؟ آقایلر میمیره، سچلی میمیره، اتمیش رو میکشن، بد میکشن، و تو خودتو را پای اون درخت مقدس قربونی میکنن. سرنوشت اونهای دیگه هم بهتر از این نیست. آلنی به شکلی عصبی خندید و در میان خنده صدا را مقلدانه بالا و بالا تر برد. پدر میمیرد، گله ها میمیرد، خورشید میمیرد، من میمیرم، تو میمیری، همه میمیرن. ها ها، پس تو برای چه کسی و برای چه چیز غصه میخوری برادر؟ وقتی همه میمیرن دیگه دردی وجود نداره که به اون فکر کنیم. نکنه تو خیال میکنی همه اوجاها میمیرن و کشته میشن به جز تو و زنت؟ ها؟ اون هم فقط به این دلیل که با دشمنان پدرم مدارا میکنی، دو دوزه بازی میکنی، طرف اوجاها را نمیگیری، به استقبال برادری که بعد از چند سال از سفر برگشته نمیایی، با صدای بلند اونطور که همه بشنون سر پدرم فریاد میکشی که حساب من از حساب اوجاها جداست، من کاری به کار آلنی ندارم، کاری به اتمیش ندارم، کاری به نقشه های اوجاها ندارم. ها؟ اقشام گلن، اقشام گلن خوب گوکلانی، تا از حالا به فکر اون روزی هستی که همه ما از بین رفتیم و دل نازک تو بیاد همه ما غصه داره، تو فقط غصه ی غصه هایی رو که بعدها ممکنه بخوری میخوری و دلت برای خودت میسوزه نه برای من. سچلی، ارپچی، اتمیش و اونهای دیگه. علی خجالت بکش، خجالت بکش علی. از چه چیز خجالت بکشم برادر؟ از چه چیز؟ وقتی بود که این چه برونی ها صد تا به جنگ گومیشانی ها میرفتند و نصف بر میگشتند، بعد هم جلوی چادرهاشون میریشستند و جب میزدند و چای میخوردند و قاه قاه میخندیدند، حالا چطور شده که یک اینچ برونی گردن کلوف از این که پدر و برادرهاش بمیرن اینقدر ناراحته؟ تو یک گوکلانی هستی برادر، یک گوکلانی واقعی. از اینچ برون برو پیش عموت اخشام گلن نازنین، ما یک جنگ سخت در پیش داریم و من به این جنگ معتقدم، میفهمی پلاس؟ معتقد. و ما توی این جنگ به بیطرف بزدل، دو دوزه باز و نامید احتیاج نداریم، جای آدم های مهربون و دل نازک اون طرف سراست، اینجا پیش پای تو خون میریزن و خون حالا حالت رو به هم میزنه پالاز اوجای شریف، خون حالت رو به هم میزنه پالاز مستأصل جا خورده و ذلیل نگاه میکرد و میشنید اما باور نمیکرد. تو برای جنگ اومدی یا برای مداوای بچه های مریض؟ هر دو. تو برای اون که گندم خوب داشته باشی با خاک نمی جنگی؟ نیش گاواهن تو تا ته توی قلب خاک فرو نمی کنی و اون رو نمی شکافی؟ تو خودت میگی که مرا می کشن و پای اون درخت قربونی می کنن مثل گوسفند و مرغ. کشته من بچه ها رو شفا میده؟ با اون چه می کنی و اون چه میگی بیشتر فکر کن پلاس، بیشتر. علی نیم دوان به سوی اسبش رفت، بران جهید و قبل از تاختن فریاد زد: من به کعبه گفتم خدا نیاورد اون روزی رو که ما سه تا برادر از هم دلخوری داشته باشیم، من فرمانبر پلازم، از قول من به او بگو. علی فکر میکنه که این پلاز اوجا اون پلاز اوجای قدیمی نیست، حرفمو پس میگیرم و آدمهای ضعیف و ذلیل رو از صف مبارزان صحرا بیرون میندازم. آلی گفت و تاخت، پلاز منگ و خورد شده بچا موند. اتمیش و یماق سرگرم کارا گفتگو بودند و این گفتگو از آن رو بسیار غریب می نمود که گویی جای اتمیش و یماق عوض شده بود. اتمیش از نکشتن حرف می زد، یماق از بیرحمانه کشتن. اتمیش گفت او رو شناختم اما نکشتم، آدم بسیار بدکینه و خطرناکیه، هر چه کردم نتونستم ماشا رو بکشم، به خودم رحم نکردم که او رو زنده نگه داشتم. کی بود؟ برادر قربوغاز ایربوغوزی. خدای من، تو عمو و برادر بزرگ اون کشتی، او هرگز از تو نمیگذره، باید خلاصش میکردی، یعنی باید خودتو خلاص میکردی. میدونی وقتی آزادش کردم به من چی گفت؟ گفت من میخواستم آلی رو بکشم تا تو بفهمی که مرگ برادر چقدر سخته. و بعد هم گفت آتمیش از خون من مگذر، بد میبینی، پس چرا از خونش گذشتی؟ خب میدونی اگه حرفش رو قبول کرده بودم به او احترام گذاشته بودم، اما او ارزش این رو هم نداشت، واقعا نداشت. تو دیوونه ای، تو دیوونه آتمیش. اوغلا کاری از پیش نبردن، بذار گاین دیوونه ها به شیوه خودشون عمل کنن. آلنی از دور پیدا شد، آتمیش نگاه کرد و گفت هی اومد، حالا چیکار کنیم؟ کارمون رو میکنیم، سخت مشغولیم و کاری هم به رفت آمد سوارها نداریم. خب والا چه میدونم، باز فرصت میدیم که دیوونه ها تصمیم بگیرن. بیچاره بعد از چند سال برگشته با پای خودش به دیدن دوست و برادرش اومده، حالا ما کارمون رو میکنیم و اصلا متوجه اومدنش نیستیم، اینم یک جور مهمون نوازیه دیگه. آلنی از راه رسید، کنار زمین اسب را نگه داشت و آسوده به تماشا مشغول شد، انگار که همین چند لحظه پیش از اینجا گذشته بوده و دیدن آتمیش و یماق برایش کمترین اهمیتی ندارد. آهای بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ یماق سری بلند کرد و کم اعتنا گفت سلام، بد نیستیم. آتمیش همچنان که زمین را شیار میانداخ اضافه کرد تو چطوری؟ ای بد نیستم، از اینجا رد میشدم گفتم بد نیستی سری هم به شما بزنم، ظاهرن خیلی گرفتاریم نه؟ آتمیش خون سردانه گفت میبینی که دیگه، چرا میپرسی؟ زمین زیاد اما کارگر پیدا نمیشه، تو مرد شاخ زدن نیستی برادر. چرا نیستم؟ اما من پوسته رو زیر رو نمی کنم، اون خاکی رو به سطح میارم که هرگز خواب آفتاب رو هم ندیده باشه. رجزخونی که خرج نداره، بخون برادر. برمیگردم و نشونت میدم که چطور باید زمین رو شخ زد. حالا خیلی گرفتارم، خدا حافظ. یا موقع آتمیش واموندن، خیال میکردن که فقط خودشان بلند نمایش بدن، اما دیدن که آلنی حرفه‌ای تر از آنهاست و به راستی میخواهد برود و این را دوست نداشتند. دلشان لک زده بود برای گفتگو با آلنی و شناختن او و کنار آمدن با او، برای همین هم بی جواب خداحافظی معطل موندن. آلنی سر اسب را گردان، اما قبل از تاختن گفت خدا پدر پالاز را بیامرزه که یک روبوسی خشک خالی با ما کرد، یک قطره اشک هم به چش آورد، شما که اصلا انگار نه انگار. آتمیش دانست که برادر هم با آسانی دل نمی کند، گفت مگر چه خبر شده که باید روبوسی کنیم؟ خبری که نشده، پالاز روبوسی کرد، من خیال کردم شما هم باید همچی کارایی بکنید. نه ما اهلش نیستیم، آخه اون برادرت خیلی نازنازیه، دل مهربونی داره. اتفاقا منم همینه به او گفتم، گفتم که به درد این طرف سرا نمیخوره، بهتره بره گوبیشان بیخ گوش عموش زندگی کنه. آتمیش به اونچه که در قدم اول میخواست دست یافت، راه افتاد به طرف آلنی و گفت تو این حرف واقعا به او زدی؟ البته، چطور مگه، کار بدی کردم؟ یماق نیز به راه افتاد و همچنان که به آلنی نزدیک میشد گفت تو به شوهر خواهر من گفتی که از اینجا بره به گوبیشان؟ چند دفعه میپرسید؟ اگر حرف خیلی زشتی زدم برم جلوشو بگیرم که همین امشب راه نیفته بره به گوبیشان ها؟ یماق آتمیش رسیدن پای رکاب آلنی و بوه زده بر جای ماندن. آلنی ناگهان خندید، قاه قاه خندید و میان خنده گفت مثل که به همون جایی زدم که باید میزدم نه؟ من حرفای شنیدنی دیگه هم دارم، اما تا مثل آدم ازم احوال پرسی نکنید و خیر مقدم نگید چیزی اضافه نمی کنم. آتمیش یه ما خالصانه گفتن خب حالت چطوره آلنی اوجا؟ به این چه برون خوش اومدی؟ آلنی فرود آمد، یه ما آتمیش را در آغوش بشرد و گفت آلنی حالش خیلی خوبه، از حالا بعد میتونید روی او حساب کنید. ما خوشحالیم که تو سلامت برگشتی، خیلی خوشحالیم. حالا بگو ببینم دیگه چه حرفایی داری که به شنیدن میارزه؟ اول شما به یک سوال من جواب بدید درست حسابی، چرا توی تنگه بعد از هر جنگ پنهون میشدید و فرار میکردید؟ یا ما گفت ما تو رو نمیشناختیم، نمیدونستیم چطور آدمی هستی، به درد بخوری یا نه. آتمیش گفت تو از کجا فهمیدی که ما بودیم؟ خب پرسجو کردم و فهمیدم که در تمام منطقه یموت سه دوست تفنگکش بیشتر ندارم: آرپاچی، یماق و آتمش. چهار تا. مارال هم بود. مارال؟ راست میگی؟ بله، با دو تفنگ. او آرپاچی رو به تیر انداختن وادار کرد. عجب، اینو دیگه نفهمیده بودم. یماق گفت: حالا خبراتو بده. داغ و داغ. آلی باز خندید. دستتون انداختم، خبرها همه پیش شماست. من تنها خبری که داشتم هم بود که با پلاز سخت به هم زدم. هنوز از راه نرسیده؟ متاسفم یماق، این تو پیش اومد. او از درگیر شدن به این چه برونی ها و ایربوغوزی ها و گومبوشانی ها وحشت داره. او در حقیقت از درگیر شدن وحشت داره. آتمی شادمانه گفت: پس تو واقعا اومدی که بجنگی؟ خب اگر مجبور باشم که ظاهرا هستم، بله، اومدم که بجنگم و شفا بدم. راحتم کردی علی، خیلی راحتم کردی. اما آتمیش رو جایی یموتی، معنی جنگ بی دلیل کشتن مردم بی سلاح نیست، میفهمی؟ بله 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 برادر، منم دیگه این کار رو نمی کنم هرگز. یماق، آتمیش و آلی قدم زنان تنگ هم و سخت مهربان به جانب چادر یماق، آتمیش به راه افتادن. یماق گفت: از شهر برامو بگو. میگم مفصل. ما حالا، درست همین حالا، کار ما اینه که آرپاچی رو خبر کنیم، دور هم بنشینیم و یه برنامه یه کارهامون رو تنظیم کنیم، لااقل برای یک سال. از این لحظه به بعد هیچ کاری سر خود و بی حساب انجام نمیگیره. فصل پنجم، صفحه 168. مکالمات دیگر. شبانگاه از پی گفتگوهای طولانی در زمینه‌های مختلف، علی، آتمیش، یماق و آرپاچی برا افتادن تا به چادر آقایلر باز آیند و بر سر سفره سالها خلوت مانده بزرگ خانواده بنشینند و آقایلر را حال بیاورند. در راه مزرعه بده آتمیش گفت: آن کس که شبانه با آواز بلند صحرایش صحرایی بودنش را ثابت میکرد کجاست؟ و آلی بانگ رسای خیش را به اعماق شب صحرا فرستاد: از راهی دور آمده ام برادرها، به ذره محبتی مهمانم کنید. تشنه لب از دشت سوخته آمده ام برادرها، به قطره آبی مهمانم کنید. صدای تنهایم برد تیر ندارد، صدای تنهایم برد تیر ندارد، به هم صدایی رفیقی مهمانم کنید. دشمن دشمن خلقم، به درون سنگر خونین خلق مهمانم کنید. من از دیک چادر دردی محمد خواند: از راه دور نیامده‌ام تا به آوازی خوابت کنم مرال، به کنار برکه نیامده‌ام تا با کلامی فریبنده خامت کنم مرال، با سین ریز و گردم بند طلا نیامده‌ام تا رامت کنم مرال، نیامده‌ام تا چون کتابی بخوانم و بخوانم تو تمامت کنم مرال. دردی محمد در چادرش زیر لب گفت: استغفر الله، استغفر الله. آقایلر آهسته گفت: پناه بر خدا، انگار که گلان اوجا میخونه. آیدغدی که مدتها بود فرزندش را ندیده بود، به امیدی از چادر بیرون آمد و به چهار سلام چهار سوار یک جواب داد و به چادر خود بازگشت. پلاز فراخوانده شد و نیامد. آلی ابتدا چند قطره از داروی را که همراه داشت در قندابی چکاند و به خورد آقایلر داد و بعد نشست به داستان سرایی های شیرین و سبک در باب ماجراهای چند سالی سفر و در لابلای شوخ طبیعی های خود چیزهایی نیز در باره حوادث جاری جهان گفت، اما آنها را نیز در قالب مزاح و مسخرگی. آقایلر متفکرانه و گاه متعجبانه گوش می کرد، ملان آرام می خندید و گهگاه زیر چشمی به آقایلر نگاه می کرد که حتی تبسمی را بر خود حرام کرده بود و سچلی که دردش تا حدی فروکش کرده بود لبخند می زد، اما صدای خنده های بلند اطمیش، یماق و حتی ارپچی به چادرهای همسایگان می رفت، همسایگانی که در انتظار شنیدن فریادهای دردمندانه سچلی، خبر مرگ آقایلر و شیون ملان روز را به شب رسانده بودند. احساس دلگیری و کدورت رفت رفت بر آقایلر که حکیمش را طی سالها مردی بسیار متین و موقر مجسم کرده بود غلبه کرد. آقایلر از این که میدید هیچ سخن جدی حکیمانه از دهان آلی بیرون نمی آید و حکیم بزرگ سبکسریهایی بروز می دهد که برازنده هیچ اوجانیست، رنجید خاطر شد و برای پایان بخشیدن به میدانداری دلقکانی آلی به خنجر بران زبان اوجاها توسل جست و گفت: حکیم، تو باید به جای تبابت معرکه گیری و مطربی کنی، مثل درویش ها و مارگیرهایی که گاه گاه از صحرا رد میشن، مردم دور خودت جمع کنی، براشون قصه بگی و بخندونیشون. این کارها بیشتر از تبابت به تو میاد. علی با پوزخندی گفت: پدر، درویش ها و مطربا را همه جا قبول می کنن و فرصت مهمونداری به اونها می دن، اما در سرزمین پناور تو این درویش دلقک حکیم را هیچ جایی نیست. به چادر عثمان تاج محمد که راه هم نمی دن تا اونجا دکونی باز کنم و مردم رو بخندونم. وسط صحرا هم که کسی دورم جمع نمیشه، چرا که هیچ کس به حسابم نمیاره. پس اجازه بده یک امشبی رو تو چادر تو مطربی کنیم و بخندونیم. این کار مگه چه کسی رو آزار میده؟ آقایلر گفت: اینطور مسخرگی کردن کار عوام نه کار اوجاها که شریفترین بزرگان صحرا هستند. پس تو به نفس مسخرگی کردن اعتراض نداری؟ به این طور مسخرگی کردن معترضی، اما بد نیست بدونی که هر زدن از شریفترین بزرگان صحرا و این قبیل حرفا چیزی جدیتر از قصه‌های من نیست. شریف مردمی هستن که روی زمین‌های کسانی چون اوجاها جون میکنن و چیزی نمیبرن، نه اوجاها که به قول فارس ها آردشون رو بیختن و علکشون رو آبیختن. آقایلر به خشم آمده و برافروخته گفت: پسر، من دوست ندارم توی چادرم کسی بر سر شرافت و بزرگی اوجاها چونه بزنه. ما هرگز از اون بیسر و پاهایی نبودیم که کارگراشون رو به بیگاری میکشن و از دست رنج اونها میدزدن. ما اونقدر بخشنده ایم که هیچ دشمن نامردی نتونه ما را به دنیا داری و مال پرستی متهم کنه. حتما نداشتن که خفت بخشش بزرگوارانه اوجاها را تحمل کردن، و حتما داشتی که اون همه بخشیدی و به گدایی نیفتادی. داشتم، البته که داشتم، اونقدر داشتم که میتونستم کف 100 چادر را با سکه های طلا بپوشونم. داشتم، اما نگه نداشتم. سالهای سال سفره من چنان پهن بود که هیچ عابر موقع زور در سراسر صحرا نیازی به اون نداشت که دست در خورجین خودش کنه و از خوراکش بخوره. پدر، و راستی متاسفم که میبینم تو با همه اون حرفایی که در گذشته میزدی و شبی به خصوص شب سفر من و بزرگان این چبرون گفتی و به عراض دردی گفتی، مردی که گله هاش و مزد بگیران فقیر به چرا میبرند صاحب گله هاش نیست. خب هنوز هم خصلت های یک زمیندار قدیمی رو بروز میدیم، اما من همه زمین ها و گله ها رو بخشیدم. من براستی متاسفم که تو میبینم تو اون شب رو خوب بیاد نداری تا بدونی که امروز پدرت نه زمینی داره نه گلهی. این رو میدونم پدر، و برای همین هم نگفتم زمین داری، گفتم خصلت های یک زمیندار رو داری. میون یک جمع 100 نفری از مردم عادی صحرا میشه روی تو انگشت گذاشت یا با انگشت نشونت داد، هیچ چیزت به مردم عادی نمیمونه. حرف زدنت، فخر فروختنت، سر بالا گرفتنت، راه رفتنت، نگاه کردنت، خندیدنت و مهمتر از همه اینها طرز فکر کردنت که دیگه روی اون انگشت هم نمیشه گذاشت. آقایلر غرید، با این مزخرفات چه چیزی رو میتونی ثابت کنی پسر؟ دوست بودن یا نانجیب بودنمو، راه رفتن، حرف زدن و خندیدنم چیزهایی که به خودم مربوطه نه به دیگران. من توی چادر بزرگ شدم که این حرکات رو اینطور میاموختن. چادر بیان میش؟ نه، چادر گلان اوجا و سلمز اوجی. من تا 12 سالگی هم پدر داشتم هم مادر، اون هم چنان پدر و مادری. من که نگفتم تو با خصلت یک زمیندار به دنیا آمدی، به هر حال شرایطی وجود داشته که تو رو غیر از دیگرون کرده. غیر از دیگرون بودن جرمه؟ نه، اما اگر زبون گوسفندها رو، اما گرگ ها زبون گوسفندها رو نمی فهمن. عجب، گفتگومون رو بی هیچ دلیلی داری به جاهای بدی می کشونی. من گرگم به اونها گوسفند ها؟ این چیزی که در طول 4 سال توی شهر یاد گرفتی؟ خب این یکی از چیزهایی که فهمیدم. خب پس به من بگو حال نیم، چطوره که در اینجا این گوسفندها هستن که میخوان یک گرگ تنها رو پاره کنن؟ آخو این هم خصلت گوسفنداست که هر جا گرگ تنهایی رو ببینن از همه طرف بر او هجوم میبرن و از 1000 طرف به تن او دندون فرو میکنن. این خصلت گوسفندهاست. از این گذشته اگر من گرگم، تو بجز یک گرگ زاده چستی ها؟ پدر تون نشو، حرف میزنیم. مگر نمیشه آروم گفت و آروم جواب گرفت؟ منم مثل تو قبول دارم که بدون هیچ دلیلی کلنجار میریم، اما وقتی انسان به کلنجار رفتن احتیاج داره، کلنجار خود انسان رو به دلیل میرسونه. پس دلیل حرف زدن من و تو که ممکنه به جاهای بدی هم بکشه، احتیاج به حرف زدنه. اما بیایید به جای حرف زدن زهر نریزیم. من یک گرگ زادم، انکار بیفایده است. اما من گرگ زاده ای هستم که خصلت های گرگانه خودم رو میشناسم، باور کردم و حالا میخوام علیه اونها قیام کنم. فرق من تو در اینه که من از این خصلت ها دفاع نمی کنم، اما تو با پوست خونت اونها را دوست داری و اونها تفاخر میکنی.
خوبه، باید سعی کنم آروم حرف بزنم و آروم سوال کنم. خیلی آروم به من بگو ببینم پسر، من اگر مثل همه راه برم، مثل همه بخندم، گرچه در تمام عمرم ندیدم که حتی 2 نفر مثل هم بخندن، اون وقت خصلت های گفتی چی؟ گرگانه. بله، گرگانمو از دست میدم و گرگم رو به گوسفند تبدیل میکنم. به همین سادگی هر کس شلنگ بندازه و راه بره آدمه، و هر کس با وقار و متانت راه بره ضد آدم. من نگفتم که این حرکات و فقط این حرکات تو رو به یک زمیندار تبدیل کرده، بلکه گفتم حتی ظاهرت هم، راه رفتنت هم، نگاه کردنت هم غیر از دیگرونه. حتی و گفتم مهمتر از همه فکر کردنت. ملان برخواسته بود تا سفره را بیندازد، با میدان که این گفتگوی خطرناک اوجی بیشتر نگیرد، اما آقایلر گفت مادر پلاس بیا بشین، بیا اینجا کنار من بشین و به حرفهای ما گوش بده. ما به قاضی احتیاج داریم و هیچ کس اینجا عادل تر از تو نیست. به هر حال تو هم در این میون سهمی داری، چرا که همسر یک گرگی و گرگ ها هیچ وقت با گوسفند ها عروسی نمی کنند. آلی گفت مثل همیشه زخم می زنی پدر، و با زخم زبون راه حرف